بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومنها قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. در رسائل جلد 2 صفحه 48 120 200 مراجعه بفرمایید. به فوائد الاصول جلد 3 صفحه 363. این روایت مسعدت ابن صدقه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الصوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن او امرأتون تحتک وهی اختک او رضیعتک والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. در روایت حتی تعرف نداره، حتی تعلم داره. ظاهرا مرحوم آقای آخوند از مرحوم شیخ گرفته، مرحوم شیخ حتی تعرف داره. البته یه روایت دیگریه و اون روایت عبدالله ابن سنانه، اون داره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این رو هم مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 45 119 201 متعرض شده. رسائل جلد 17 صفحه 92 حدیث 7 بهار جلد 2 274 فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 363. صاحب وسائل در جلد 12 صفحه 60 حدیث 4 فرموده: این حدیث مربوط به شبهات موضوعی است به قرینه مثالهایی که در روایت ذکر شده و همچنین به قرینه بینه، لذا روایت مربوط به شبهه حکمیه نیست. مرحوم آقای شیخ در جلد 2 صفحه 47 ادعا فرموده روایت مختص به شبهات موضوعی است. در صفحه 120 روایت رو به عنوان شبهه تحریمیه موضوعی آورده و مستفاد از کلام مرحوم شیخ در صفحه 200 این است که حدیث مربوط به شبهات موضوعی است. مرحوم آقای شیخ در مطارح جلد 3 صفحه 364 می‌فرماد: اگر حمل کنیم این روایت رو بر شبهه حکمیه، با صدر روایت سازگاری نداره، نمی‌سازه، و الا ذیل روایت با شبهه حکمی سازگاره. مرحوم نائینی هم در فوائد الاصول ملتزم شده به اینکه حدیث مربوط به شبهه موضوعی است به قرینه کلمه بعینه. ایشون فرموده اگر کلمه بعینه نبود حدیث عام میشد، شامل شبهات حکمی و موضوعی هر دو میشد. مرحوم آقای آخوند ملتزم شده به این که حدیث شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمی هر دو میشه. خب معلوم شد که مرحوم آقای آخوند با این کلامش میخواد مرحوم شیخ و مرحوم صاحب وسائل و غیر این بزرگواران رو که ملتزم شدن حدیث مربوط به شبهه موضوعی فقط هستش رد کنه. مرحوم آقای آخوند میفرماد حدیث دلالت میکنه بر حلیت هر چیزی که حرمتش معلوم نیست، اما از این که منشأ شبهه شارع باشه، یعنی شبهه حکمیه باشه، یا منشأ شبهه امور خارجیه باشه، شبهه موضوعیه باشه، نتیجه این میشه که حدیث جاری میشه هم در شربت و تن که حلیت و حرمتش معلوم نیست و شبهه حکمیه است، هم در مورد مایعی که نمیدونیم خمر یا خله که حلیت و حرمت مایع معلوم نیست، از جهت اینکه مشتبه مایع از حیث خمر بودن یا خل بودن. و منها قوله علیه السلام کل شیء، این حدیث سومی است که استدلال شده به اون بر براءت. می‌فرماید یکی از روایاتی که استدلال شده به او بر براءت قول امام علیه السلام در روایت مسعدت ابن صدقه که فرموده کل شیء لک حلال، امام علیه السلام فرموده هر شیء حلاله حتی تعلم انه حرام به عینه، که عرض کردیم روایت هم از ابی عبدالله علیه السلام، حتی تعلم انه حرام به عینه الحدیث، یعنی حدیث ادامه داره. خب مرحوم شیخ مرحوم صاحب وسائل میفرمان این حدیث مختص به شبهه موضوعی است. مرحوم آقای آخون میفرماد نه، حیث و دل علا حلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا. این روایت دلالت بر براءت میکنه. چرا؟ چون روایت دلالت میکنه بر حرمت، بر حلیت شرب توتون یا اون مایعی که معلوم نیست خمر یا خله تا زمانی که حرمتش معلوم نیست، ما لم یعلم حرمته مطلقا، چه شبهه حکمیه باشه چه موضوعیه، یعنی ولو من جهت عدم دلیل علی حرمته. چون اون طرف رو اون آیون قبول دارن، شبهه حکمیه رو قبول ندارن، مطلقا رو آیاخون اینجوری معنا می‌فرماد. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو شبهه حکمیه باشه، ولو کان اون شبهه از جهت عدم دلیل بر حرمت، یعنی فقدان نص باشه، که میشه شبهه حکمیه. پس ببینید اسمی از مرحوم شیخ از مرحوم صاحب وسائل اینجا نمیاره، ولی در واقع ایشون میخواد رد کنه هم مرحوم شیخ هم صاحب وسائل رو رحمت الله علیهما. و به عدم الفصل قطعا، دقت بفرمایید، این در واقع جواب از انقلت مقدره و اون اینه که حدیث مربوط به شبهه تحریمیه است، در نتیجه شامل شبهات وجوبیه نمیشه. خب ما بحثمون در شبهه حکمیه است، اما از شبهه تحریمیه و وجوبیه. خب انقلت میگه آه حدیث فقط مربوط به شبهه تحریمی است، شامل شبهات وجوبیه نمیشه. آقای آخوند میفرماد به عدم قول به فصل، یعنی از این که نگفت. خوب دقت بفرمایید عزیزان، عدم قول به فصل اجماع مرکب نیست، قول به عدم فصل اجماع مرکبه. حالا دقت بفرمایید، فعلا مرحوم آقای آخوند فرمان به عدم قول به فس، یعنی از این که نگفته ان فرقه، نه این که گفته ان فرق نیست، گفته ان فرق نیست اجماع مرکبه، نه این که نگفته ان فرقه. آقای آخوند فرمان از این که نگفته ان فرق بین شبهه وجوبیه و تحریمیه، مطلوب ما که براءت در شبهات حکمیه باشه، جریان براءت در شبهات حکمیه باشه ثابت میشه، اما از اینکه شبهه شبهه وجوبیه باشه یا تحریمیه. خلاصه اولا از اینکه نداریم کسی از علما که تفصیل داده باشه گفته باشه در شبهات تحریمیه احتیاط وجوب نداره، در شبهات وجوبیه احتیاط واجبه، لذا هر کس که قائل به عدم وجوب احتیاط در شبهات تحریمی است قائل به عدم وجوب احتیاط در شبهات حکمی هم هست. خب چون کسی نیومده این حرف رو بزنه، هر که اونجا گفت احتیاط واجب نیست در شبهات وجوبی هم میگه احتیاط واجب نیست، حکم میشه به عدم وجوب احتیاط در شبهات حکمی مطلقا، اعم از وجوبی یا تحریمی. این اولا. ثانیا میشه امر وجودی رو به امر عدمی برگردون، یعنی میشه شبهه وجوبیه رو به شبهه تحریمیه برگردون. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم ترک عملی که احتمال وجوبش داده میشه از اعمالیه که حرمتش معلوم نیست، در نتیجه حلاله. ترک صوم اول ماه مثلا حرمتش معلوم نیست، پس در نتیجه ترک صوم اول ماه میشه چی؟ حلال. فتعمل. شاید فتعمل اشاره باشه به این که اونی که معتبره و ارزشمنده قول به عدم فصله، یعنی اصحاب قائل شدن به این که تفصیل نیست، نه عدم قول به فصل، نه این که نگفته باشن تفصیل نیست. باید علما بگن فرقی بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در عدم لزوم احتیاط نیست، اینجوری باید بگن، نه اینکه بگیم که نگفتن فرق بین شبهه وجوبی و تحریمی است پس در شبهات تحریمیه که براءت شد در شبهات وجوبی هم میشه، این درست نیست. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که دلیل دوم هم به درد نمیخوره، چون تأویله، تأویلم بدون دلیل ارزش و اعتباری نداره. انحلال یه حکمم به دو حکمه، اینم صحیح نیست، ایشون فرمود دیگه انحلال یه حکم به دو حکمه، اینم باز انحلال یه حکم به دو حکم صحیح نیست. چرا؟ چون لازمش میشه دو تا عقاب، دو تا ثواب، اینم که لازمه رو کسی ملتزم نمیشه. وجوب رو برگردوندن به حرمت، عملی رو که احتمال وجوبش میره برگردوندن به این که ترکش نمیدونیم حرامه یا نه، این درست نیستش. و به عدمه، این به عدمه عرض کردیم جواب از این قلت مقدره، و اون اینه که شبهه حدیث شبهه تحریمیه رو میگه. خب شما در شبهه وجوبیه چه کار میکنید؟ مرحوم آقای آخوند میفرماد براءت در شبهه تحریمیه رو روایت میگه، براءت در شبهه وجوبیه هم با عدم فصل درست میکنید، و به عدم الفصل قطعا بین اباحتهی و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط و شبهت تحریمیه. یعنی نباید بخواست در شبهات وجوبی هم میگیم چی؟ میگیم براءت. چرا؟ چون نگفتند فرق است بین اباحه، یعنی عدم وجوب احتیاط در مالای علم، و بین عدم وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه وجوبیه. چون نگفتند احتیاط در مالای علم، فرقی نذاشتند در اینکه حکم به اباحه میشه، یعنی حکم میشه در عدم وجوب احتیاط در مالای علم، و بین یعنی اون که حرمت باشه نسبت به حرمت، و بین عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه، خب و به عدم فضل یتم المطلوب. مطلوب چیه؟ براءت در شبهات تحریمی، در شبهات حکمیه، اعم از تحریمیه و وجوبیه. پس بنابراین چی شد؟ روایت دلالت میکنه بر این که براءت جاری میشه چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. یکی میگه روایت مربوط به شبهات تحریمی است، یعنی ما لم یعلم حرمته در اونجاست، میفرماد نگفتن علما فرق بین اباحه اباحتهی، یعنی اباحه اون ما لم یعلم حرمته، یعنی اون وقت این واو عطف تفسیره، یعنی عدم وجوب احتیاط در ما لم یعلم حرمته. فرق نگفتند فرق بین اباحه ما لم یعلم حرمتش، یعنی اباحه یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب احتیاط در ما لم یعلم حرمتش، و بین عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه. فرق بین شبهات تحریمی و وجوبیه نذاشتند. خب به این عدم فرق یتم المطلوب، مطلوب تمام میشه که براءت در شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه باشه. خب این اولا. مع امکانه یعنی ثانیه، مع امکان انگیغال، این که فرموده مع امکانه، به طور قطع نفرموده، شاید جهتش این باشه که این عمل سر از تأویل در میاره، تأویل هم حجت نیست، المعول لیس به حجت، این یه جهت. جهت دیگه این که این انحلال یه حکم به تو حکمه، اینم باطله، باید دوتا عقاب و دوتا ثواب باشه، و حال این که نیست، لذا در ففهم اشاره به این کردیم. ثانیه، امکان داره گفته بشه به این که شبهه وجوبیه رو به شبهات تحریمیه برمیگردونیم. میفرماد ما امکان ان یقال ترک و محتمل وجوبه، یعنی عمل ترک عملی که احتمال داره وجوبش، مما لم یعرف حرمته، از اموریست که حرمتش معلوم نیست. خب امر وجودی رو برگردونیم به امر عدمی، امر وجودی رو برگردونیم چون ترک عملی است که احتمال وجوبش میره. خب عملی که احتمال وجوبش میره که امر وجودیه، اینو برگردوندیم به عدمی که ترک عملی که احتمال وجوبش میره. نمیدونیم صوم اول ماه ترکش حرامه یا نه، یعنی صوم اول ماهی که احتمال وجوبش میره، اینو برگردوندیم به عدمی، میگیم صوم، نمیدونیم صوم اول ماه ترکش حرامه یا نه، فهو حلالان، میشه حلال. تأمل، امر به تأمل به خاطر این جهته که عرض کردیم، یکی به خاطر اینکه قول به عدم فصل و عدم فرق معتبره، نه عدم قول به فصل، این یک جهت. جهت دیگه این که این ثانیان که دلیل دومه، این تأویله، تأویلم شاهد میخواد، دلیل میخواد، تأویل بدون شاهد و دلیل ارزش و اعتباری نداره. و یکی دیگه این که این در واقع انحلال یه حکم به دو حکمه، اینم صحیح نیست، چون لازمش این میشه که دو تا عقاب و دو تا ثواب باشه. این تمام شد. و منها قوله علیه السلام الناس فی ساعت ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون. به رسائل جلد دو صفحه 41 به مطار جلد 3 صفحه 355، فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 364 مراجعه بفرمایید. متن روایت در وسائل جلد 2 حدیث صفحه 1073 این چنینه: روایت از امیر المؤمنین علیه السلام، روایت متنش اینه: هم فی سعتن حتی یعلمو. در قوال لعالی جلد 1 صفحه 424 حدیث 109، روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، روایت اینه: و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الناس فی ساعت ما لم یعلمو. متن روایت شیخ هم در رسائل قوله علیه السلام الناس فی ساعت ما لم یعلمو یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو هست، در مستدرک الوسائل جلد 18 صفحه 20 باب 12 از ابواب مقدمات الحدود حدیث 4 داره: ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الناس فی ساعت ما لم یعلم یا الناس فی ساعت ما لم یعلم. متوجه نشدیم مرحوم نائینی و مرحوم آقای آخوند ما لا یعلمون رو از کجا نقل کردن، این رو نفهمید. چون مرحوم شیخ هم الناس فی ساعت ما لم یعلمون داره، مستدرکم همینطور، قوالیم همینطور، وسائلم همینطور. مرحوم آقای شیخ در رسائل و مطارح می فرمان دو تا احتمال در مورد روایت وجود داره: یک، نام اصوله باشه، سعه به او اضافه شده باشه که بشه الناس فی ساعت ما لم یعلم، الناس فی ساعت ما لم یعلم. در نتیجه معنای حدیث این میشه الناس فی ساعت الحکم الذی لا یعلمون، الناس فی ساعت موضوع، چون هم شبه حکمی هم شبه موضوعیه دیگه، الناس فی ساعت موضوع لا یعلمونه به عنوانه به عنوانهی المعلوم الحکم. یعنی مردم در سعه هستند به نسبت موضوعی که حکمش معلومه اما عنوانش معلوم نیست، نمیدونن مایه خمر یا خله، المعلوم الحکم لا یعلمونه به عنوانه موضوع که المعلوم الحکم، المعلوم الحکم. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که مای مصدریه ظرفیه باشه، ما بعد خودش رو به تعویل مصدر ببره. معنای حدیث این میشه الناس فی ساعت ما دام عدم علمهم بالحکم، یعنی تا زمانی که علم به حکم ندارن در سعن، یعنی تا حجت قائم نشده، دلیل قائم نشده در سعه هستن. مرحوم آقای آخون میفرماد اگر در شبهات حکمیه و موضوعیه احتیاط واجب باشه مردم در سعه نیستن، و وقتی حدیث دال بر براعت شد معارضه میکنه با اخبار احتیاط. و ندها قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، که وجهش معلوم شد که آیا ما مصدریه باشه یا موصوله باشه. فهم فی سعت ما لم یعلم، ببینید ما رو موصوله گرفتیم میشه الناس فی سعت ما لا یعلمون، او ما دام لم یعلم وجوبه او حرمته. ما این مصدریه میشه، زمانیه میشه. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یعنی الناس فی ساعت ما دام عدم علمهم بالحکم، که تعبیر مصدر میده دیگه، ما مصدریه شد، وجوبش یا حرمتش. و من الواضح، این من الواضح رد مرحوم آقای شیخه. مرحوم آقای شیخ می فرمان حدیث در مورد شبهه موضوعی است نه حکمیه. دیگه این که حدیث به منزله اصل به نسبت به ادله احتیاط توان معارضه با اونها رو نداره. وقتی منزله از شد دیگه توان معارضه با اونا رو نداره. آیا خون فرمایش مرحوم شیخ رو رد میکنه؟ مرحوم آقای آخون میفرماد چی؟ مرحوم آقای آخون میفرماد که واضح هست که اگر باشه، اگر احتیاط واجب باشه دیگه مردم دسته نیستن. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا، آقای شیخ انصاری، لما کانو فی ساعت اصلا، مردم در سعه نیستن. خب پس الناس فی ساعت ما لا یعلمون معارضه میکنه با الاحتیاط، فیعارض بهی ما دل علی وجوبه، معارضه میکنه با حدیث الناس فی ساعت ما، یعنی احادیثی که دلالت بر وجوب احتیاط، اگه احتیاط واجب باشه کمالا یخفا. پس بنابراین این که مرحوم آقای شیخ فرمودن این حدیث در مورد شبهات موضوعی است نه حکمیه، و این حدیث به منزله اصل به نسبت به ادله احتیاط چون به منزله اصل توان معارضه نداره، ایشون میفرمان نه، اگر که احتیاط واجب باشه مردم در سعه نیستن. خب این روایت میگه مردم در سعه هستن تا وقتی که نمیدونن، وقتی اینا با هم تعارض میکنن. لایقال قائل مرحوم آقای شیخ انصاری است. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 27 41 42 50 59 در چند جا این ادعا رو داره. مرحوم آقای شیخ مدعیه که حدیث الناس فی ساعت مثل آیاتی که استدلال شده به اونها بر براءت. یعنی چی؟ یعنی الناس فی ساعت مثل آیاته که اون آیات اقتضاء براءت دارن اگر مانعشون مانعی جلوشون رو نگیره. این حدیث الناس فی ساعت هم مثل آیاته، همونطوری که اونا اقتضاء براءت دارن اگر مانعی جلو اونها رو نگیره، این حدیث هم اقتضاء براءت داره اگر مانع جلو اونها رو نگیره. از مرحوم آقای شیخ سوال میشه مانع چیه؟ میفرماد ادله احتیاط. ادله احتیاط مانع سر راه آیات و این حدیث الناس فی ساعتنه. خب وقتی مانع بود بعد به ادله احتیاط مراجعه کنیم. لذا باید ادله احتیاط که مانعه از بین بره، برطرف بشه تا دلالت آیات بر براءت تمام بشه، دلالت این روایت بر براءت تمام بشه. رسائل جلد 2 صفحه 21 به بعد متعرض آیات شده، مثل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، لیهلک من حلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن و امثال اینها. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد این آیاتی که خوندیم اینا قدرت معارضه با ادله احتیاط رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه طرق معتبره و ادله معتبره وجود داره بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، و اون ادله چون وارد بر آیات هستن اگر علمی باشن اونا وارد بر آیات هستن و موضوع عدم البیان رو از بین میبره، یه عدم البیان موضوع نداره. و یا اگر اون دلیل و اون ادله غیر علمی باشن، خب وارد شدن اگه علمی باشن اون ادله داله بر وجوب احتیاط. حالا اگر اون ادله غیر علمی باشن حاکم بر آیات میشن. خلاصه مطلب چی شد عزیزان؟ ما از یه طرف آیاتی داریم که اقتضاء براءت میکنه، از یه طرف ادله‌ای داریم که اقتضاء احتیاط میکنه. اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب احتیاط میکنن اون طرق و ادله معتبر است، مستفاد از اونها اینه که در شبهات تحریمی احتیاط. خب اگر گفتیم اون ادله وجوب احتیاط علمی هستن، مفید علمن، وارد بر آیاتن، واردن یعنی چی؟ یعنی موضوع عدم البیان را از بین میبرند. اگه اون ادله وجوب احتیاط غیر علمی باشن حاکم بر آیاتن. به رسائل جلد 2 صفحه 27 مراجعه بفرمایید. خب در ما نحن فی هم مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 41 می‌فرماد این روایت الناس فی ساعتن مثل اون آیاتی است که خوندیم. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که استدلال به اون آیات تعلیقی بود، معلق بود بر عدم تمامیت ادله وجوب احتیاط، استدلال به این روایت هم تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی معلق بر عدم وجوب، عدم تمامیت ادله وجوب احتیاط. حدیث میگه چیزهایی رو که نمیدونید احتیاط درش واجبه یا نه در سعه هستید. خب اخباری میگن چی؟ میگن ما به مقتضای ادله وجوب احتیاط که در شبهات حکمیه میگن احتیاط واجبه، میگیم ما میدونیم حکم در مسئله رو، میدونیم در شبهات حکمی احتیاط واجبه. خلاصه حدیث و آیات به منزله اصلا میگن چیزایی رو که نمیدونید آزاد هستید، نسبت به اونها آزادید. ادله احتیاط علم به وجوب احتیاط در اطراف شبه میاره. به عبارت اخرى آیات و این روایت الناس فی ساعتن دلالتشون تعلیقیه، دلالتشون تعلیقیه یعنی چی؟ یعنی در ظرف جهل و عدم علم اونجا میگه شما آزادید. در سعید عدله احتیاط دلیلن، علم محسوب میشن. خب وقتی دلیل بودن علم محسوب شدن، تعلیقی نبودن، اصل قدرت معارضه با دلیل رو نداره. لا ببینید تمام این توضیحاتی که عرض کردم توضیح یه نصف خط مرحوم آقای آخونده لا یقال قد علم بهی وجوب الاحتیاط. قائل مرحوم آقای شیخ در دفاع از اخبار دین می‌فرماد به وسیله احادیث احتیاط، بهی یعنی به احادیث احتیاط، به احادیث احتیاط علم به وجوب احتیاطه. خب وقتی وجوب احتیاط معلوم شد، علم به وجوب احتیاط داشتیم، دیگه موضوع برای سعه نمیمونه، موضوع سعه از بین میره. ولذا عرض کردیم احادیث احتیاط اگر مفید علم باشن وارد بر حدیث سعه، همونطور که وارد بر آیات بودن. اگر مفید علم نباشن حاکمن علیه. احادیث وجوب احتیاط مقدمه بر آیات و این حدیث شریفه. چرا؟ چون این احادیث به منزله اصلا قدرت معارضه با ادله وجوب احتیاط رو نداره. فانه یقال، مرحوم آقای آخوند در رد مرحوم شیخ که فرمود این روایت قدرت معارضه با ادله وجوب احتیاط رو نداره، ادله وجوب احتیاط یا وارد یا حاکم بر این روایته، آقای آخون میفرماد حدیث الناس فی ساعتن میگه تا زمانی که جاهل به واقع هستی در سعی آزادی. ولذا اگه مکلف علم به حکم واقعی پیدا کنه، موضوع الناس فی ساعتن از بین میره. اما تا زمانی که نسبت به حکم واقعی جهل داره، آقای مکلف جاهل به نسبت به حکم واقعی، الناس فی ساعتن موضوع داره. در ما نحن فی، آقای مکلف جهل به حکم واقعی داره و ادله احتیاط علم به حکم واقعی برای مکلف نمیاره، علم به وجوب احتیاط میاره نه علم به حکم واقعی. به این معنا که به وسیله ادله احتیاط آقای مکلف عالم به وجوب احتیاط میشه، نه اینکه به وسیله ادله احتیاط مکلف عالم به واقع و تکلیف واقعی بشه. لذا با وجود اینکه آقای مکلف علم به وجوب احتیاط داره، بازم آقای مکلف جاهل به حکم واقعیه. وقتی که جاهل به حکم واقعی بود، حدیث الناس فی ساعتن موضوع پیدا میکنه. لذا تعارض بین ادله وجوب احتیاط با حدیث الناس فی ساعتن واقع میشه. بله، اگه وجوب احتیاط وجوب نفسی باشه، نه وجوب طریقی و غیری، وجوب نفسی باشه، میشه گفت ادله وجوب احتیاط حاکم یا وارد بر حدیث الناس فی ساعتن. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت وظیفه آقای جاهل میشه وجوب احتیاط. یکی از وظایف جاهل وجوب احتیاط میشه، کاری دیگه به واقعه نداره. لذا احتیاط بر مکلف واجب میشه، مثل سایر واجبات، مثل صوم، مثل صلات. چطور صوم و صلات و حج بر مکلف واجبه، احتیاط هم بر مکلف در این موارد واجب میشه. خلاصه اگر وجوب احتیاط نفسی شد، عالم به وجوب احتیاط جاهل نیست، نبود در سعه نیست. اگه جاهل بود در سعه بود، چون جاهل در سعه است. خب این میشه عالم، عالم در زیق نه در سعه. مرحوم آقای آخون میفرماد، البته شما در صفحه 340 رسائل ما، الان 342، یکی دو صفحه بعد قبل میفرماد، شما اونجا دانستید که وجوب احتیاط وجوب طریقیه، وجوب نفسی نیست، وجوبش برای تحفظ واقعه. لذا اگه شبهه بدویه باشه، واقع معلوم نباشه، احتیاط وجوبی نداره. چرا؟ چون احتیاط در جایی وجوب داره که اطراف علم اجمالی باشه، یعنی در جایی وجوب داره که واقع معلوم باشه. فإنه یقال لم یعلم الوجوب او الحرمه بعدو، میفرماد که وجوب یا حرمت بعد از ورود ادله احتیاط معلوم نیست، یعنی عمل مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمه بعد از ورود ادله احتیاط هم. لم یعلم الوجوب و اول حرمت و بعد و، یعنی بعد از ورود ادله احتیاط هنوزم عمل مشکوک الوجوب و واقع معلوم نیست. فکیفه یقع و آقای مکلف فی زیق الاحتیاط من اجله، چطور میشه آقای مکلف در زیق احتیاط باشه در سعه نباشه؟ به خاطر احادیث احتیاط. پس معارض است. نه بله، چون بعد از وجوب احتیاط هم واقع معلوم نیست، معلوم نیست در واقع وجوب یا حرمت. بله وجوب احتیاط معلومه. نه لوکان الاحتیاط واجبا نفسیا، گفتیم وجوب احتیاط معلومه. حالا وجوب احتیاط دو تا احتمال درشه، یکی طریقی باشه یکی نفسی باشه. میفرماد بله، اگر وجوب احتیاط وجوب نفسی بود کان وقوعهم فی زیقه بعد العلم به وجوبه، علما مکلفین در زیق احتیاط بودن بعد از علم به وجوب احتیاط. زیقه یعنی زیق احتیاط، به وجوبه هم یعنی به وجوب احتیاط. بعد از اینکه علم به وجوب احتیاط پیدا کردن، چون وجوب احتیاط هم شد وجوب نفسی مثل وجوب صوم و صلات، در زیق وجوب احتیاط میشن. کان وقوعهم فی زیقه یعنی زیق وجوب احتیاط، زیقه برمیه به وجوب احتیاط، بعد علم به وجوبه یعنی وجوب احتیاط. لکن عرفت، لکن نهو عرفته، لکن شما دانستید در صفحه 342 صفحه قبل که ان وجوبه کان طریقی، وجوب احتیاط وجوب طریقیه. ارشاد به اینه که احتیاط کنید، وجوبش وجوب طریقی و غیریه. لعجل ان لا یقعو فی مخالفت الواجب او الحرام احیانا، ارشاد به اینه که شما احتیاط کنید. چرا؟ تو در واقع نشید در حرام، مخالفت حرام نکنید، احیانا مخالفت واجب، ترک واجب نکنید، مخالفت واجب نکنید احیانا. اینم از این. یه فهم در ما نحن فیه داره آقای منتهی درای جلد 5 265 مراجعه بفرمایید. ایشون فرموده شاید اشاره باشه به این که غرض شارع از این که احتیاط رو واجب کرده، جعل طریقی برای احتیاط کرده، این باشه که واقع منجز باشه. همین مقدار کافیه برای این که زیق باشه، همین مقدار کافیه برای این که سعه از بین بره، ولو باعث علم به تکلیف نشه، باعث نشه که علم به تکلیف حاصل بشه. مرحوم خوئینی در خودآموز جلد دو که شاگرد مرحوم آقای آخوند بوده، جلد دو صفحه 123 فرموده شاید اشاره باشه به این که اشکال در لایقال مبتنیست بر این که ما در روایت ظرفیه باشه، صحت جواب مبتنیست بر این که ما موصوله باشه. خلاصه مخاطب کنه بفرماد اگه ما ظرفیه باشه حق با مرحوم شیخه، دفاع مرحوم شیخ از با اخبار این صحیحه، اگه موصوله باشه حرف مرحوم شیخ تمام نیست، دفاعش صحیح نیست. الحمدلله رب العالمین.